با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. فایل 33 از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی نوشته مرحوم موسیسیان رو دنبال می‌کنیم. امروز 6 خرداد ماه سال 1398، از ابتدای صفحه 325 فصل 6 پیوسته 7 حفاظت در برابر برق گرفتگی، موضوع بسیار مهمی رو داریم تحت عنوان خطراتی که در اثر پاره شدن هادی حفاظتی خنسا یا همون پن در سیستم تی ان به وجود می آید. موضوع خیلی مهمیه، شاید یکی از معایب سیستم تی ان می تونه همین موضوع باشه که اگر هادی پن پاره بشه چه اتفاقی می افته و چه راهکارها و تمهیداتی بایستی توسط بهره‌برداران ساختمان و بهره‌برداران شبکه که همون شرکت‌های توزیع برق هست باید در نظر گرفته بشه که اگر این اتفاق افتاد به هر دلیلی مشکلاتی جانی و مالی متوجه بهره‌برداران و ساکنین ساختمان‌ها نباشه. ابتدا توجهتون رو جلب می‌کنم به شکل بسیار زیبایی که در صفحه 326 کتاب اومده و بعدش در مورد شکل صفحه 327 صحبت میکنیم که یک حالت خاص رو بررسی میکنه. خب قبلش مقدمه رو در این صفحه 325 اومده که من خدمتتون عیناً میخونم. ملاحظات نظری و تجربی نشان میدهند که مهمترین اتفاق خطرناکی که در یک سیستم تی ان هم از نظر جانی و هم از نظر مادی بشر را تهدید میکند پارگی هادی حفاظتی خنسا یا هادی خنساست. به همین دلیل است که مقررات متعددی برای حفظ مداومت این هادی ها ابداع شده است. و بعد در ادامهش میگه که به نظر میرسد که بهتر است کسانی که با توزیع و تأسیسات برقی سر و کار دارند با این مسئله آشنایی عمیق‌تری پیدا کنند تا اهمیت حفظ مداومت الکتریکی هادی پن از یک طرف و اتصال های زمین اضافی که برای زمین کردن هادی پن در محل ورود به هر ساختمان لازمی باشد را بهتر درک کنند. در ادامه میگه که پارگی هادی پن دو نوع خطر ایجاد میکنه. خطر اول خیلی مهمه. ولتاژ بدنه های هادی ممکن است به مدتی طولانی بیش از مقدار مجاز شود و خطر برق گرفتگی به وجود آورد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تمام الزامات نظام مهندسی مقررات ملی ساختمان رو ایجاد کردیم. تمام بدنه های فلزی رو متصل کردیم به هادی حفاظتی. و انتظار داریم که اتفاق خاصی، خطر خاصی بهره بردار رو متوجه نکنه، اما میبینیم در عین ناباوری یک اتفاق در شبکه توزیع میفته، ما هم از اون اتفاق بیخبریم و میبینیم که بدنه های لوازم برقی ولتاژ دار میشن و این ولتاژ ممکنه به مقدار قابل توجهی باشه، بیش از 50 ولت باشه و حتی مرگافرین باشه. علت رو پیگیر میشیم و جویا میشیم، میبینیم که یه جایی مثلا هادی پن پاره شده یا قطع شده، سرقت شده. در شبکه توزیع زیاد اتفاق میفته. هادی هایی که در داخل شبکه توزیع هستن، مخصوصا خطوط هوایی مسی که سیم های لخت هستند، به دلیل قیمت بالای مس مورد توجه سارقین شبکه است و از اونجایی که قطع کردن و پاره کردن این هادی نول کار خیلی سختی هم نیست، بنابراین میتونن به راحتی این کار انجام بدن و خسارات خیلی جبران ناپذیری رو وارد بکنن به بهره برداران و ساکنینی که در اون محل هستن. پس خطر اول بالا رفتن ولتاژ بدنه هاست، بدنه های هادی که ما به درستی اومدیم به هادی پی وست کردیم، انتظار داریم اتفاق بدی نیفته، ولی میبینیم که همچین اتفاقی میفته. دو، به علت مواج شدن بیش از حد هادی پن. مواج شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه ولتاژش هر لحظه یه عددی پیدا میکنه، ثابت نیست، مدام در حال تغییره. ولتاژ های بین هر فاز و هادی پن ممکن است به شدت تغییر کند و سبب شکست عایق بندی و سوختن لوازم شود. میگه ولتاژ، ما انتظار داریم ولتاژ بین فاز و نول 230 ولت باشه، حالا با در نظر گرفتن افت ولتاژ مثلا 220 ولت باشه، اما اگر هادی پن پاره بشه میگه ولتاژ بین فاز به نقطه نولتون فاز به نول دیگه 220 نیست، یه لحظه ممکنه 60 ولت باشه، یه لحظه ممکنه 120 تا باشه، یه لحظه ممکنه 310 تا باشه. مواج شدن یعنی این، یعنی مدام در حال چیه؟ در حال تغییره. خب حالا این بالا و پایین شدن ولتاژ باعث شکست عایق بندی میشه، عایق تخریب میشه. ما به این شکست عایقی در عامه در افواه میگن چی؟ سوختن. وسیله برق سوخت، موتور کولر من سوخت، موتور یخچال من سوخت، یعنی اینکه عایق از بین رفت. از بین رفتن عایق هم توجه داشته باشید که دو تا عامل میتونه داشته باشه. یکی عامل حرارت، عامل حرارت در اثر عبور جریان خیلی زیاد به وجود میاد. یعنی اگر ما از یک سیم پیچ جریان خیلی زیادی بیش از حد مجاز عبور بدیم، عایق اون به دلیل اینکه تحمل دمای خاصی رو خواهد داشت از اون دما تجاوز میکنه و اون عایق یا لاکی که بین سیم پیچ ها قرار گرفته از بین میره و این باعث شکست عایقی میشه. یک عامل. عامل دوم در شکست عایقی بحث اضافه ولتاژ هایی هست که به صورت سرج یا اضافه ولتاژ با دامنه های بالا ممکنه وارد تجهیزات برقی بشه و باعث سوختن اونها بشه. پس هر دو اینها میتونن عامل چی باشن؟ عامل شکست عایقی یا لفظ عامیانش سوختن بشه. خب شکل 6P7 شماره 1ش رو با هم مرور بکنیم تا این موضوع رو تحلیلی باهاش برخورد بکنیم. خب صفحه 326 شکل رو با هم مرور کنیم. شکل بالا رو ببینید، یک سیستم TNCS رو داره نشون میده. نقطه خنثی سیستم در داخل پست و شبکه توزیع زمین شده. مقدار مقاومت نقطه خنسا و جرم کلی زمین RB هست و هادی پن رو ملاحظه می فرمایید که از پست خارج شده و از یک نقطه به بعد این هادی پن تفکیک شده به هادی PE و هادی نول. همطور که ملاحظه می کنید بارهای یک فاز در سیستم سه فاز رو ملاحظه می کنید. مثلا خونه هامون، هر کدوم از خونه های ما یک بار تک فاز مدل شدن و این سیستم از اونجایی که هر کدوم از خونه ها یک فاز و یک نول بهش تعلق میگیره، در حقیقت ما سیستممون به صورت توزیع بار به صورت ستاره هست. نقطه خونسا که همون NF باشه که کار زیاد باش داریم، NF رو اگر توجه بکنید میبینید که متصل به همون هادی نول و هادی نول در نقطه تفکیک متصل به هادی PE و هادی PE هم متصل به بدنه لوازم فلزی که در داخل این ساختمان ها موجود هست. در این شکل هیچ الکترود دیگری در سیستم وجود نداره، فقط ما الکترود RB رو داریم. در یک نقطه ای هم پارگی هادی پن مشخص شده. خب چه اتفاقی میفته؟ شکل بالا سمت راست یک مثلثی رو ببینیم. سه تا بردار U1, U2 و U3 هست. بردارهای U1, U2, U3 ولتاژهای لاین تو لاین یا همون 400 ولت ما هستند. ولتاژی که سر هر کدوم از مصرف کننده ها قرار میگیره ولتاژ بین فاز و نقطه نول هست یا همون NF که با بردارهای کمرنگ نقطه چین در داخل شکل نمایش داده شده. مقدار دامنه اون بردارها در صورتی که هیچ پارگی وجود نداشته باشه و سیستم به کار عادی خودش ادامه بده برابر است با 230 ولت، یعنی هر کدوم از اون خونه هامون 230 ولت رو ثابت تحویل میگیرن و همونطور که در تصویر خیلی کمرنگ نقطه O با یک خطچین متصل شده به RB. RB چیه؟ مقاومت RB در حقیقت مقاومت نقطه خنثی پست هست با جرم کلی زمین، مثلا 3 اوم 2 اوم 5 اوم یه چیزی، یه عددی که با عربی اینجا نشون داده شده. در حالتی که همه چیز آرومه و هیچ اتفاقی نیفتاده، ولتاژی که به هر یک از اون مصرف کننده ها میرسه ولتاژ بین فاز و نول هست که همون 230 ولت. اما اگر پارگی نقطه پارگی در هادی پن اتفاق بیفته، ملاحظه میفرمایید که اون نقطه NF که قبلا در نقطه O بود در مرکز اون مثلث متساوی و اضلاع دیگه ثابت نیست و ارتباط اون نقطه، ارتباط اون NF از نقطه خنثی سیستم یا پست جدا میشه و مواج میشه ولتاژ. یعنی هادی نقطه خونسا که تا حالا ولتاژش نزدیکای 0 ولت بود، الان دیگه 0 ولت نیست، حدود 0 ولت نیست، مقدار پیدا میکنه. چقدر مقدارش بستگی به بارهایی داره که اون لحظه در مدار هستند، بستگی به امپدانس بارهای موجود در مدار یا ضریب توان اون بارها. این نقطه خونسا میتونه یک مثلث کوچکتری که در داخل شکل نمایش داده شده با نقطه چین هاشور خورده، میتونه یکی از اون نقاط باشه. مثلا در حالتی که نمایش داده شده NF رو میبینید که به U1 نزدیک شده بردار، یعنی چی؟ یعنی ولتاژ بین فاز U1 و نقطه خونسا کمه، ولی ولتاژ بین نقطه خونسا و U2 و نقطه خونسا و یوسه عدد زیادیه. مثلا قبلا همه 230 بودن، الان ولتاژ خونه هایی که از فاز یک دارن تغذیه میشن مثلا شده 70 ولت، ولتاژ خونه هایی که از U2 و یوسه تغذیه میشن مثلا شده چقدر؟ 320 ولت، 330 ولت. این حدود 230 بودن و شدن 230، این مقدار شدن 310-20 ولت شدن. خب چه اتفاقی افتاد که ولتاژ بیشتری به اونها رسید؟ به این دلیل که امپدانس بارهایی که در مدارند متفاوته. هر کدوم از خونه ها نمیتونیم اینو اعلام کنیم که دقیقاً بارهاشون با هم دیگه برابره، نه همچین چیزی نیست، بارهاشون کاملا در هر لحظه متفاوته. بنابراین ملاحظه میفرمایید که ولتاژ نقطه توضیحات پایینه کلیات رو اگر ملاحظه بفهمید نوشته که مکان هندسی نقطه NF محدود معینی نداره و در این شکل فقط به منظور راهنمایی نشان داده شده. یعنی میگه یه کاملا نقطه ایست غیر قابل پیشبینی، کجاست بستگی به امپدانس ها داره و این اضافه ولتاژ ها یا حتی کاهش ولتاژ باعث شکست آیه و سوختن لوازم میشه. ممکنه بپرسید که کاهش ولتاژ چجوری باعث شکست آیه میشه؟ ببینید اگر ما بار موتوری داشته باشیم، بارهای موتوری بارهای امپدانس، بارهای توان ثابت هستند. بارهای توان ثابت یعنی چی؟ باری که در هر لحظه توان ثابتی از شبکه میگیره. اگر شما یعنی پی عددی ثابت که حاصل ضرب ولتاژ ضرب در جریانه، اگر ولتاژ رو کم کنید، ولتاژ ترمینالش رو کم کنید، جریانش زیاد میشه و اگر ولتاژش رو زیاد کنید جریانش کم میشه، طوری که حاصل ضرب این دوتا در هم همیشه مقداری ثابت. این ذات بارهای موتوری است. به بارهای موتوری میگن بارهای توان ثابت. خب به یک بار موتوری ولتاژ کم بدید، چه اتفاقی میفته؟ جریانش میره بالا. جریان که بره بالا، به مجذور جریان شما اتلاف حرارت خواهید داشت در اون محل. حرارت بالا باعث از بین رفتن عایق میشه و از بین رفتن عایق مساوی است با شکست عایقی و همون چیزی که ما بهش میگیم سوختن. پس عدالت بفرمایید که همیشه ولتاژ بالا باعث سوختن و شکست عایقی نمیشه، بلکه ممکنه ولتاژ پایین در بارهای توان ثابت هم باعث شکست عایقی بشه. خب چه کار کنیم که این اتفاق نیفته؟ چه کار کنیم که دیگه هادی پن پاره نشه؟ راهکارش اینه که مثلا ما از کابل‌های خودنگهدار استفاده بکنیم که هادی‌های فاز و نول به هم پیچیده شدن و امکان جدا کردن نول از فاز واقعا وجود نداره. راهکارش اینه که شبکه‌های هواییمون رو تبدیل بکنیم به شبکه‌های کابلی با کابل‌های چند هسته‌ای، کابل‌های چند هسته‌ای که هادی‌های مختلف در داخل یک غلاف قرار گرفتن. اینا اتفاقات یک کاری که دوستانمون در شرکت توزیع دارن انجام میدن. یا از کارهای خوب دیگه ای که دوستان شرکت توزیع انجام میدن اینه که هادی نل پست های مختلف توزیع رو به همدیگه متصل میکنن. با این کار تعداد اتصال زمین های مکرر رو اضافه میکنن و اینم کار بسیار خوبی هست. یعنی اگر شما یک جایی هادی نل پاره بشه از یک سمت، از سمت دیگه این هادی نل به زمین متصل هست و خیلی محدود ولتاژیش، این مکان هندسی نقاط خیلی تغییر نمی کنه. اما ما به عنوان مهندسین ناظر و ترا در حوزه ساختمان چه باید بکنیم؟ وظیفه ما رو مقررات ملی ساختمان مشخص کرد، میگه در هر ساختمان باید الکترود زمین رو اجرا بکن. الکترود زمین حالا ساده و اساسی و اون اشکال مختلفی که در مبحث اومد اونا رو باید اجرا بکنید. یعنی این که منتظر نباشید که شرکت توزیع این وظیفه رو انجام بده. ما هم به عنوان ناظر و طراح و مجری بایستی اتصال زمین رو داشته باشیم که این اتصال زمین ها به کمک هم بتونه در هر نقطه خطر شناور شدن یا مواج شدن نقطه نول رو، ولتاژ نقطه نول رو کاهش بده. در شکل پایین ملاحظه می‌فهمید که بعد از محل پارگی ما یک الکترود داریم، یک الکترود فرعی. حالا این الکترود فرعی میتونه یه دونه باشه، میتونه مدل کننده الکترودهای موازی بسیار زیادی باشه. همونطور که در شکل می‌بینید اینجا نقطه نول متصل به یک نقطه زمین شده و محدوده‌ای که نقطه نول میتونه بازی بکنه و شناور باشه خیلی محدودتر شده و با این کار ما میتونیم جلوی شکست عایقی و سوختن لوازم رو بگیریم. صحبت فقط سوختن لوازم نیست. خوب دقت بکنید، نقطه NF متصل به هادی نول و هادی نول متصل به هادی PE و بدنه ها همه متصل به هادی PE. یعنی اگر نقطه نول ولتاژ دار بشود اتوماتیک بدنه ها هم ولتاژ دار میشن. مبادا ولتاژی که روی بدنه ها میفته بیشتر از مقدار قابل تحمل بدن انسان یا همون 50 ولت باشه. بنابراین میبینید که هم بحث جدیه، هم بحث جانی هست و هم بحث مالی. نکته 5 رو بخونیم در صفحه 326. اگر بعد از محل پارگی هادی پن اتصال زمین های اضافی RA در شبکه وجود داشته باشد، مکان هندسی نقطه NF در مثلث ولتاژ ها مانند حالت کلی، یعنی بدون اتصال زمین های اضافی، وسیع نبوده و بسیار محدودتر خواهد بود. وسعت منطقه مکان هندسی نقطه NF بستگی به مقاومت RA دارد و هرچه مقدار این مقاومت کمتر باشد وسعت منطقه تغییرات هم کوچکتر خواهد شد. بنابراین ما و شرکت توزیع هممون تلاشمون بر اینه که الکترودهایی که در زمین اجرا میکنیم الکترودهای با مقاومت پایینی باشند و با دوام باشند، توامان این دو با هم. و یک جمله خیلی مهم که این جمله رو شما میتونید هایلایت بکنید و به عنوان خلاصه و نتیجه این صفحه با خودمون برداریم، یکی از علل عمده نصب الکترودهای اضافی در شبکه محدود کردن بازی ولتاژ هادی حفاظتی یا حوزه مواج بودن آن است. خیلی جمله قشنگیه. این جمله رو حسابی دورش خط بکشید، با ماژیک هایلایت هایلایتش کنید، صفحهشو گوشه این صفحه رو تا بزنید، هر چند وقت یک بار به این صفحه نگاه کنید. این از اون صفحه های مهم هست. دوستان میپرسن که چرا ما باید این الکترود زمین رو در ساختمان احداث بکنیم؟ از اون جایی که این الکترود زمین جریان اتصال کوتاهی ازش عبور نمیکنه لزومی نداره که باشه. اینجا لزومش دیده میشه. درسته که جریان اتصال کوتاه یا اتصال به بدنه قرار نیست در سیستم TN وارد این الکترود زمین بشود، اما مزایای دیگری دارد. یکی از این مزایا همین در حقیقت جلوگیری از مواج شدن هادی ولتاژ هادی حفاظتی و هادی خونسا هست. در صفحه 327 حالت خاصی رو بررسی میکنه. دو تا حالت. یه حالت این که شکل بالا رو ببینید، 327 هادی پندوچار پارگی شده و در بارها فاز L2 در محل بار قطع یا بیباره. وقتی این فاز قطع یا بیبار باشه یعنی امپدانس بزرگی سر راه هست. و مسلما همینطور که در شکل هم مشخص شده، اگر مداریش رو بخوایم ترسیم بکنیم، ملاحظه می‌فرمایید که بار ولتاژ خیلی زیادی سر مصرف کننده هایی که روی فاز L2 هستن قرار می‌گیره. یعنی به جای اینکه ولتاژ 230 ولت رو این مصرف کننده در ورودی خودشون داشته باشن، ولتاژ نزدیک به 400 ولت رو تقریبا نزدیک به 400 ولت رو روی ترمینال ورودی خودشون خواهند داشت. این یه حالت. حالت دیگه ای رو هم در شکل پایین بررسی کرده که هادی پن پاره شده باشه، فاز L2 قطع باشه و مثلا فاز دیگری به نام L3 اتصال بدنه هم داشته باشه. یعنی یه ذره همچین بیشتر یک اتفاق که خیلی نادره و حالا روی کاغذ در حد مطالعاتیه. ملاحظه می‌فرمایید که در این حالت نتیجه گیری رو در بند 5 خدمتون آورده. نویسنده اعلام میکنه که ولتاژ بین بدنه های هادی که وصل به خونسای مواج NF و هادی PE هستن میگه قاعدتا این ولتاژ باید حدود صفر باشه، ولی با یه تقسیم ولتاژ میبینید که این مقدار ولتاژ میرسه به مقدار 230 ولت و این خیلی عدد بالاییه و قطعا مرگ آفرین خواهد شد. البته خب این کیسش یه ذره کیس خاصی هست و حالا بیشتر جنبه مداری و حل مسئله و تحلیلش بیشتر اهمیت داره. صفحه 329 و 330 331 و 332 در خصوص وسیله صحبت میکنه تحت عنوان وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه. از اونجایی که این تجهیز در کشور ما وجود نداره و در استانداردهای IEC و مقررات ملی ساختمان خودمون هیچ جایگاهی نداره، ما هم ازش میگذریم، نمیخوایم خیلی ذهنمون رو درگیر این موضوع بکنیم. بر ترتیب وسیله است مثل RCD با در حقیقت جریان باقی مانده کار میکنه. این با ولتاژ عامل اتصال کوتاه که حالا خودتون فور اینفورمیشن میتونید مطالعه بکنید و ما وقتمون رو روی قسمت‌های بعدی میگذاریم. صفحه 333 استفاده از پیوست 9 فصل 6 استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عامل 30 میلی آمپر یا کمتر به عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر تماس مستقیم ممنوع است. یعنی شما این اجازه رو به خودت بدی که یک کلید RCCB رو در ساختمان نصب بشه، 30 میلی آمپر هم هست و بگی که خب این حل دیگه کافیه. حالا اگر کودکی یک پیچ یا میخی رو وارد پریز بتونه بکنه جای نگران نیست. چرا؟ چون این RCCB حتما این جریان نشتر میبینه و مشکلی پیش نمیاد. این رو ممنوع کرده، یه حق ندارید به عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر تماس مستقیم از RCCB استفاده بکنید که در ادامه راجبش توضیح خواهم داد. جمله ای رو آقای مرحوم موسیسیان اینجا اعلام می کنند: گروهی از سازندگان که نسبت به جامعه احساس مسئولیت نمی کنند در شناساندن لوازم ساخت خود چنین وانمود می کنند که در سیستم هایی که دارای هیچ نوع حفاظت در برابر برق گرفتگی نیستند، منظورش همون ساختمان سنتیه، وسایل جریان تفاضلی یعنی همین RCCB ها، RCD ها قادرن حفاظت کامل هم برای تماس غیر مستقیم و هم تماس مستقیم ارائه دهند. اینجوری ادعا می کنند. چنین ادعایی اساساً درست نیست و مردم رو نباید با این ادعای نادرست گول زد. چقدر این جملات به دل آدم می شینه. چقدر معلومه موقعی که داشته اینا رو می نوشته با هرس از این آدم ها، از این سوداگرانی که با جان مردم بازی می کنند چقدر داشته هرس می خورده از دستشون و چقدر آزار می دیده. بر ترتیب روح شاد مرحوم موسیسی ها، امیدوارم که راه این بزرگوار ادامه پیدا بکنه و با همین احساس مسئولیت عزیزان ما قلم فرسایی بکنند و در حقیقت راه ایشون رو ادامه بدن. بدین معنا که وضعیت سیستم آنها هر چه باشد، وسیله جریان تفاضل ایمنی را تعمیر خواهد کرد. در درجه اول سلامت و صحت سیستم از نظر لوازم و اجرای کار و بهره برداری صحیح و رعایت همه مقررات است که ضامن ایمنی می باشد و وسایل جمع تفاضل را می توان فقط به عنوان یک حفاظت اضافی به حساب آورد. کاملا جمله درستیه. شما ویرایش های جدید IEC رو نگاه کن، 2017 بعضا 2018 اخیرا 2019 یکی دوتا مدرک من دیدم IEC 60364 رو نگاه میکنی، هر جا واژه RCD اومده قبل یا بعدش از واژه additional protection یا حفاظت اضافی کنارش استفاده کرد. یعنی میگه RCC روش خیلی حساب باز نکنید، این یک حفاظت اضافیه و چه حفاظت خوبی، ولی یادتون باشه این حفاظت نمیتونه جایگزین حفاظت اصلی باشه. و در ادامه میگه که در ادامه وسیله جمع تفاضل نمیتونه هیچ گونه حفاظت در برابر گرفتگی در این مواردی که میخواد اسم ببره اشاره بکنه. و یه جمله خیلی خوبی هم پایین صفحه 333 هست، من خواهش میکنم توجه بکنید، و اون همینه که میگه حواستون باشه انتخاب وسایل حفاظتی با حساسیت زیاد، یعنی 30 میلی آمپر یا کمتر، در همه احوال مناسب نیست، زیرا هر سیستم دارای نشت طبیعی به زمین است. خیلی جالبه، میگه اصلا شما برید بهترین مجری و بهترین مصالح رو استفاده کنید در ساختمان، این نشتی جریان یه چیز ذاتیه. شما نگاه کنید در داخل یک واحد آپارتمان مسکونی چند متر سیم استفاده میشه، 100 متر، 200 متر، 300 متر، چقدر سیم استفاده میشه. این سیم ها کنار همدیگه قرار میگیرن، فاز نول، فاز پی ای کنار همدیگه قرار میگیرن. این سیم ها نقش یک خازن رو بازی میکنن. خازن چیه؟ خازن دو تا فلز با ولتاژ مختلف که یک دی الکتریک بینشون قرار گرفته. خب اینا همینن دیگه، اینا خازنن. طولش هر چقدر بیشتر میشه، خازن جریان نشتی داره. بنابراین شما هر چقدر طول سیم کشی واحدتون بیشتر باشه، ذاتاً یه نشتی نهفته‌ای در سیستم وجود داره، هر چقدر هم تأسیسات رو خیلی خوب اجرا کرده باشید. و بعد ادامه میده که مقدار این نشتی با دما و رطوبت هوا در تغییر است، بنابراین در موارد ممکن است مقدار آن به حدی برسد که منجر به عمل وسیله بدون وجود خرابی یا به ظاهر بدون علت شود. یعنی بهش میگم آقا ما همه سیستم درسته ولی تریپ میده RCCP ما. علتش اینجاست، یکی از دلایلش میتونه همین موضوع باشه که نشتی طبیعی در سیستم وجود داره و این نشتی طبیعی دوستان باعث قطع کلید RCCP خواهد شد. خب چه کار کنیم؟ میتونیم طول مداره سیم کشیمون رو کم کنیم؟ خب تا یه حدی میشه کم کرد در طراحی ها، ولی از یه حد دیگه نمیشه. خب چیکار کنیم؟ میتونیم متعدد از کلید RCCP استفاده کنیم، مثلا هر چند تا مدار رو به یک RCCP بسپاریم. میشه این کار رو کرد و با این حال و با این کار ما میتونیم از تریپ های ناخواسته جلوگیری کنیم. اما نگاه کنیم چه اتفاقی الان داره میفته. یک ساختمان با مساحت زیاد، همکاران ما یه دونه RCCP در ورودی تابلو واحدش قرار میدن. معلومه که این RCCP مهمان چند روزه ماست یا چند ماهه ماست. این سیستم به دلیل نشتی ذاتی و طبیعی خودش 700 متر سیم مثلا استفاده شده در داخل این مدار، خب یه مقدار جریان نشتی طبیعی خواهد داشت، مقدار رطوبت محیط و اینا تأثیر میذاره، اجرای بعد اتصالات ناصحیح تأثیر میگذاره. بعضی از دستگاه ها مثل دستگاه های پرینتر، چاپگرها، فکس، کامپیوترها، اینا ذاتا جریان نشتی. خب همه اینا دست به دست همدیگه میدن، باعث میشه که RCCP ورودی تریپ بده. یک بار، دو بار، سه بار، N بار اگر تریپ داد، بهره بردار کلافه میشه. همه چی کار میکنه؟ ساده ترین کار، RCCP رو برمیداره. پس گذاشتن یک RCCP در ورودی یک تابلو اصلا کار درست نیست و کار غیر حرفه‌ایه. بله شما میتونید یه دونه رو بذارید در ورودی، اما دقت کنید اون یه دونه باید جریان عاملش خیلی بالا باشه، حتی تأخیری باشه، و اونهایی که در مدارهای خروجی به سمت مدارهای نهایی قرار میگیرن اونها باید 30 میلی آمپر باشن که جریان نشتی کمی داشته باشن و اون جریان نشتی کم باعث تریپ بی مورد اون مدارها نشه. در صفحه 334 شکل رو میبینید، آدمکی در تماس با هادی L2 و 0 قرار گرفته، جریان IB میاد، از RCCP عبور میکنه، از بدن این شخص، از دست چپ این شخص وارد میشه و بخشیش هم از دست راستش برمیگرده به هادی نول. فرض کردیم در این حالت هیچ جریانی از دست به پا و از پا به زمین منتقل نشه. چرا؟ چون کف حالا این شخص ممکنه بر روی یک محیط عایق، مثلا بر روی فرش یا از دمپایی یا کفش پلاستیکی استفاده کرده باشه، بنابراین جریانی کم نمیشه از این سیستم و کل جریان برمیگرده. خب شخص دچار برگرفتگی شدیدی خواهد شد، اما RCCB هیچ عمل کردی نخواهد داشت. پس اینو خیلی باید مراقب باشیم که این کلید محافظ جان نیست. اینجا در این مثال نقض میبینید که هیچ محافظتی از جان این شخص انجام نداده و در حقیقت این استفاده از این واژه محافظ جان به این دلیل هست که غلطه و ما به عنوان در حقیقت کارشناسان برق بایستی با این کاربرد و با این لفظ یه جورایی مقابله کنیم و اجازه ندیم این لفظ رو حداقل خودمون از به کار بردنش خودداری کنیم. پیوست 10 صفحه 335 در خصوص بررسی سیستم های TNC و TNS از نظر سازگاری با سیستم های الکترونیکی ساختمان صحبت میکنیم. دو تا واژه خیلی پرکاربرد و معروف داریم تحت عنوان EMC Electromagnetic Compatibility یا سازگاری الکترومغناطیسی و واژه EMI یا Electromagnetic Interference. از یک مقطعی از زمان در آستانه قرن 21 سیستم های الکترونیکی به وفور در داخل ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفتند. اگر مبحث 13 رو فصل ابتداییش رو باز کنید میبینید که هدف از اجرای مقررات ملی بحث تأمین ایمنی، صحت کارکرد تجهیزات و در آخر یه اشاره‌ای داره به بحث آسایش بهره بردار یا ساکنین. توجه بفرمایید، اون واژه آسایش یعنی همین، اینکه ما در یک سیستمی که داریم، در یک منزلی که داریم زندگی میکنیم، این الکترومگنتیک کامپتیبیلیتی وجود داشته باشه. چقدر بده، چه حس بدی هست که مثلا شما با تلفن خونتون دارید صحبت میکنید، میبینید که نویز و پارازیت بر روی این خط تلفن به صورت ماندگار وجود داره و شما رو آزار میده. این آسایش نیست، عملا ما اینجا آسایش رو از دست دادیم. خطر برگرفتگی ما رو تهدید نمیکنه. این نویز و پارازیت برای تجهیزاتمون هم شاید خیلی مشکل ایجاد نکنه، اما اون آسایش رو ما از دست دادیم. چه کار کنیم؟ EMI رو ما در سیستممون به حد اقل برسونیم. پاسخش شاید یکی از عملی ترین راه‌ها همبندیه. هر چقدر ما همبندی رو بهش بیشتر اهمیت بدیم، همبندی اصلی و همبندی اضافی رو بیشتر بهش اهمیت بدیم و در اجرای اون سهل انگاری نداشته باشیم، میتونیم این موضوع الکترومگنتیک اینترفیرنس رو تا حدود خیلی زیادی مهارش بکنیم. به طور کلی برای مبارزه با EMI در ساختمان هایی که شامل لوازم الکترونیکی می باشند، ساختمان های اداری، بیمارستان ها پرند از سیستم های جریان ضعیف از سیستم های الکترونیکی. ساختمان های امروزی لاکچری که معمولا ساخته می شن پرند از تجهیزات جریان ضعیف. شما BMS دارید، سیستم های اعلام حریق دارید، سیستم های پیچیده صوتی دارید، سیستم های کنترلی رو دارید و اینها هم شامل لوازم الکترونیک. نکات زیر باید رعایت شوند. از سیستم های توزیع، سیستم مورد قبول عبارتند از TNS، TT و IT و به عبارت دیگر ما همه رو گفتیم که استفاده از سیستم TNC به هیچ وجه مجاز نیست. در همه جعبه های توزیع لازم است همبندی اضافی برای همولتاژ کردن پیش بینی شود. همه همبندی همولتاژ کننده مواد زیر رو در بر گیرند: هادی های حفاظتی، لوله های آب، لوله های گاز، منظور لوله های فلزی هست، لوله های بالا روی حرارت مدگر، سیستم تهویه، اجزای فلزی سازه های ساختمان، اسکلت فلزی یا میلگرد های بتون مسلح. ما لازم می‌فرمایید که اجزای فلزی سازه ساختمان بایستی در همبندی شرکت بکنه، هم اون بخشی از میلگرد هایی که در داخل فونداسیون قرار گرفته و هم اون اسکلت فلزی که در خارج از فونداسیون قرار گرفته و هر گونه لوله کشی فلزی دیگر. هر چقدر ما همبندی رو کاملتر و بهتر اجرا بکنیم، این موضوع همبندی موضوعی است که هم در کاهش برگرفتگی هم در کاهش EMI اثر مثبت خودش رو خواهد گذاشت. ساختمان هایی که باید از TNS استفاده کنند برای مثال عبارتند از ساختمان‌های مربوط به تأسیسات فنی مخابرات، ساختمان‌های دارای شبکه‌های رایانه، منظور همون اداری هاست. مثلا شما این ساختمان مرکزی یک اداره رو می‌بینید که در هر طبقه 40-50 دستگاه کامپیوتر وجود داره، در مثلا 10 طبقه ضرب کنید می‌بینید چه تعداد تجهیزات الکترونیکی. بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مشابه آنها. در مورد بیمارستان‌ها یادآور می‌شود که امروزه هم در زمینه تشخیص و هم در زمین و هم درمان از وسایل الکترونیکی حساس نسبت به امواج الکترومغناطیسی مثل دستگاه MRI و CT اسکن و سایر دستگاه استفاده شده. اما چرا TNC مجاز نیست؟ علتش رو در شکل صفحه 336 می‌بینید. خب شکل نگاه کنیم، شکل سمت چپ ملزم می‌فهمیم ما یک ترانسفورماتوری داریم که به عنوان منبع تغذیه در مثلا طبقه همکف پستمون هست. جریان رو دنبال کنید، از فاز L3 بالا میره و فرض کنید که این میاد وارد اون تابلوی بالای بالا میشه، اونو دنبال کنید. خب اون جریان فلش به سمت اون تابلوی برق هست و از اونجا مسلماً اون جریان بدون کم و کاست میاد و وارد سیم پن میشه، چون ما اینجا دیگه نول نداریم، پن داریم. هم اون هادی پن هم به بدنه متصل شده و هم در حقیقت به ترمینال نول متصل شده. حالا به محض اینکه اومد روی هادی نول میخواد برگرده، دو تا مسیر داره، یکی اینکه از روی پن برگرده، یکی اینکه از طریق همبندی هایی که این تابلو با تابلوی مثلا طبقه پایین خودش داره این جریان عبور بکنه. خب سر یه دوراهی جریان انتخاب میکنه، امپدانس کمتر جریان بیشتر، بخشی از جریان اونوری میره در حقیقت میره از طریق هادی پن، بخشش هم از طریق هادی همبندی جریان پیدا میکنه، عبور پیدا میکنه، باز دوباره میخواد وارد هادی پن بشه، سر یک دوراهی قرار میگیره، از طریق هادی پن برگرده یا از طریق همبندی با هادی بیگانه یا اسکلت فلزی. پر ترتیب بازم دوباره اینجا تقسیم جریان داریم. خلاصه سرتون رو درد نیارم، هر جریانی میدان مغناطیسی اطراف خودش تولید خواهد کرد و این میدان مغناطیسی در مجاورت با تجهیزات جریان ضعیف و تجهیزات الکترونیکی مخابراتی ایجاد نویز و پارازیت میکنه. این جریان ها و این هادی هایی که حامل جریان هستند نقش یک مهاجم و اون تجهیزات حساس ما نقش یک قربانی رو بازی میکنن. مهاجم ها حمله میکنن به این قربانی ها و نویز و پارازیت رو ایجاد میکنن. اما در سیستم TNS ملاحظه میفهمید که نه، جریان میره داخل تابلوهای برق و از طریق نول بر میگرده. نول هم هیچ ارتباطی به پی نداره، یعنی هادی پی هیچ و حامل جریان نیست، فقط فاز و نول حامل جریان. و اونجا از آنجایی که این دو تا هادی کنار هم دیگه هستند، جریان رفت با جریان برگشت برداری هر دو خونسا میشن و عملا چیزی باقی نمیمونه که بخواد میدان مغناطیسی ایجاد بکنه. و در پایین صفحه 336 دیده می شود که به علت مشترک بودن هادی حفاظتی و خونسا پن در سیستم TNC جریان خونسا تماماً از هادی خونسا عبور نمی کند، بلکه بخشی از آن به علت وجود همبندی از راه اجزای ساختمانی به مبدأ برمی گردد و همین بخش است که ایجاد امواج الکترومغناطیسی و تداخل می کند. در سیستم TNS به دلیل مجزا بودن هادی پی و نول، هادی خونسا در همبندی شرکت ندارد و بنابراین هیچ جریانی که مربوط به آن باشد از اجزای ساختمان عبور نخواهد کرد و EMI بروز نخواهد کرد. خب ما به ابتدای فصل هفتم رسیدیم. فصل هفتم در خصوص حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان هست. فصلی هست که تقریبا با 6 فصل قبلش از نظر ماهیتی تفاوت داره و انشاءالله اون رو در اگر عمری باقی باشه در فایل بعدی خدمتتون تقدیم خواهم کرد. ما رو از دعای خیرتون در این ایام ماه مبارک محروم نکنید. امیدوارم که روز و روزگار بر شما عزیزان خوش باشه. همچنان منتظر شنیدن انتقادات، پیشنهادها برای بهتر شدن کار هستم. شب و روزگارتون خوش.